جنگ جهانی بود، بیشترین پیروزی این بود که آلمان نازی رو شکست بدن. ولی اتفاقا همین قرارداد سایکس پیکو هم در عین اینکه بین انگلیس و فرانسه منعقد شده بود، بعدها یک ماه بعدش از روسیه هم به اصطلاح امضاش رو گرفتن، موافقت روسیه رو هم گرفتن و همون قحطی کلی اتفاق افتاد که اون داستان فاجعه باریه، یک تراژدیه که اتفاق افتاده که حالا جناب عالی میخواید بفرمایید شاید بندم باز دوباره به اون اشاره بکنم. اما داستان رضاخان و آمدنش در ایران که دقیقا بعد از جنگ جهانی اول اتفاق افتاد، خب دست نشونده خودشون رو انگلیس ها نشوندن اینجا، رضاخان رو در واقع به کسانی که به نوعی یک تعلق خاطری به رضا شاه رضا خان دارن، اولین سوال و مهمترین سوال ما اینه که ببینیم چگونه پاسخ میدن و چه پیامدی داره پاسخ به این سوال. رضا خان رو کی آورد تو این مملکت؟ جواب واضح، انگلیس آوردن. در شهریور 20 کی رضا خان رو از این مملکت برد؟ باز انگلیس ها. چرا انگلیس ها آوردن؟ چرا بردن؟ اگر به این سوال ها جواب داده بشه، که جواب های روشنی هم البته داره، اگر جواب داده بشه اون وقت نقش انگلیس در ایران واضح تر قابل فهم میشه، قابل فهم تر میشود. انگلیس ها اومدن بررسی هاشون رو که همونطور که در فاز قبلی بحث عرض کردم، علی محمد باب شیرازی رو شناسایی کردن و یه بلوایی توی ایران رو انداختن. این یک تئوری مهم انگلیس هاست دیگه، از قدیم معروفه، میگن تفرقه بنداز و حکومت کن، همواره دنبال این سیاست بودند. در زمان پایان سالهای پایانی قاجار و پایان جنگ جهانی اول اومدن مطالعه کردن ببینن یه فرد دیگه ای رو میتونن شناسایی کنن تو ایران که به درد کارشون بخوره، و این شناسایی انجام شد. یه فردی رو پیدا کردن که این فرد در سفارت هلند کار میکرد، تیمار کننده اسبهای استبل سفارت هلند بود. به همین ترتیب رضاخان که اسمهای مختلفی، القاب مختلفی داشت، به خاطر پاسبانی یا پاسداری از اسبها معروف شد به رضا پالانی، چون پالان اسبها رو بایستی مرتب میکرد. بعضی ها میگن چرا توهین میکنی؟ نه توهین نیست، اون موقع معروف شد به رضا پالانی، همونطور که به رضا قزاق، همونطور که به رضای میرپنج، همونطور که بعدن خودشون گفتن اعلی حضرت رضا شاه کبیر معروف شد. بالاخره اینا اسامی است که در تاریخ هست دیگه و هر کدوم یک وجه تسمیه‌ای داره. چون من مواجه شدم با کسانی که رگ گردنی میشوند بابت این موضوع که چرا به رضا خان گفته میشه رضا پالانی، و حالا که اگر تاریخچه‌شو بخونیم، این بچه‌ای بود که سر راهی بود، وقتی خانواده‌اش از سوادکو می‌خواستن بیان سمت تهران، این مریض شد و دیدن نمیتونن بیارنش، توی یک استبلی گذاشتنش و اتفاقا به شکل تصادفی یه پالانی اونجا توی استخر بود، توی استبل بود، زیر اون پالان کمی گرم شد تا صاحب استبل اومد او رو پیدا کرد و بزرگش کرد. یعنی رفته بود که بمیره ولی معجزه آسا نجات پیدا کرد. کمی انسان رو یاد شداد میاندازه. شداد هم همچین تاریخچه ای داشته، نوزادی بوده که در بیابان متولد شده و هیچ کس اونجا نبوده، خدا این رو نجات داده که بعدم بیاد در مقابل خدا طغیان بکنه. رضا شاه هم همین کارو کرد دیگه. رضا شاه هم وقتی که آمد اول گفت که من طرفدار امام حسین هستم، قزاق رو که راه انداخت، دسته های عزاداری به وسیله قزاق را می افتادن تو خیابونا و شعارشون هم این بود: اگر در کربلا قزاق بودی، حسین ابن علی تنها نبودی. بعدن دیدیم چه کرد با مراسم عزاداری امام حسین، تکایا رو جمع کرد، عزادارا رو کشت، مزمحل کرد و بساط امام حسین رو برچید. اینا خوبه که دوباره تکرار بشه که ما بدانیم، حافظه ما دوباره تجدید بشود که در حافظه تاریخی ایران اینها موجوده،
به خصوص جدیدن که حالا توی چند سال اخیر اینقدر تبلیغاتی برای رضا شاه در رسانه‌های بیگانه انجام میشه و یک چهره کاملا ملی و خلاصه نجات دهنده ایران و خلاصه میخوان ازش نشون بدن.
بعضی‌ها یه آمارهایی میدن، فکر میکنن حالا درسته رضا شاه آمد به کمک انگلیس، به کمک اربابش آمد در اینجا یک مدرنیزاسیونی انجام داد، منتها اتفاقا همین مدرنیزاسیون یک مدرنیزاسیون پایدار نبود، شکننده بود، کما اینکه اتفاقهای بزرگی بعدن براش افتاد. بدون اینکه فلسفه مدرنیزاسیون رو بیاره، خود مدرن یعنی تکنولوژی رو آورد، بدون اینکه فرهنگ اون تکنولوژی رو بیاره، به اضافه اینکه چند تا اشکال دیگه هم مطرحه. اولا بعضیا میگن که راهن رو کلا رضا شاه تأسیس کرد، نه اینجوری نیست. قبل از اینکه رضا شاه به حکومت بخواد برسه، ما 350 کیلومتر راهن تو ایران داشتیم. آخه اینا ثبته تو تاریخ، اینها رو باید یه واکاوی کرد، دوباره بیرون آورد و بالا آورد که معلوم باشه که رضا شاه بنیانگذار راهن در ایران نبوده. و تازه راهنی هم که ایجاد شد، این راهنی که ایجاد شد، عمده ایجاد راهن به خاطر این بود که دسترسی از طریق ایران به روسیه پیدا بکنن. توجه فرمودید؟ خب البته روسیه که میگم شوروی اون موقع بوده، چون دیگه داستان عوض شده بود دیگه، شوروی سوسیالیستی بعد از روسیه تزاری در واقع یک مهد و مرکز مارکسیسم لنینیسم بود، یک کشور کمونیستی بود و این با غرب ستیز داشت، یک جنگ سردی هم بعدن اتفاق افتاد که سالها طول کشید، 70 سال طول کشید. به هر حال اینا دنبال این بودن که بتونن شوروی رو شکست بدن از طریق راهن ایران، عده و عده آذوقه و اسلحه و نفرات و اینها رو منتقل بکنن. توی تهران خودمون نگاه بکنیم، ببینید ساختمان‌هایی هست که آلمان نازی در زمان رضا شاه ساخته، مثل ساختمان دادگستری و خیلی از ساختمان‌ها که ساخته شده. حالا چرا؟ به خاطر اینکه هیتلر یک نژاد پرست نازی بود و فرق نژاد نازی در واقع نژاد فرعی از نژاد آریاس، بنابراین ایرانی ها رو هم نژاد با خودشون می دونستن. و بزرگترین شاید اشتباه رضا شاه هم همین بود که با هیتلر بست، در حالی که اون مهره انگلیس بود، با هیتلر بست و فکر میکرد که هیتلر جهانو میگیره و وقتی جهانو بگیره ما خیلی پروبال پیدا میکنیم، خیلی قدرت پیدا میکنیم. و از قضا سرکنگبین، صفرا، فوزوت، روغن بادام خشکی مینمود، برعکس شد و آلمان شکست خورد. شاید شکست آلمان هم حالا یکی قسمت شو فرمودن که در گل نشستن داستان شوروی بود که بسیار سرد بود، اینا دیگه موندن، آماده نبودن برای سرما، موندن. و از صورت مقصودم اینه که رضا شاه رو انگلیس در این بحبوحه زمانی آورد و بعد هم انگلیس بردش، به خاطر اینکه خیانت کرد به انگلیس، رفت با دشمن انگلیس ساخته و این باعث شد که سقوط بکنه. البته انگلیس ها میدونستن که خانواده پهلوی رو وقتی ساختن و پرداختن نباید دست بدن، برای همین محمد رضا رو جایگزینش کردن. حالا البته با تیمار محمد علی فروغی و ادامه کارش که داستان ها ادامه پیدا کرد، میخواستم یه خود کوتاه‌تر بگم که به داستان واقعی رژی و تنباکو و اینها برسم. بفرمایید قبل
ان شاء الله بخش بعدی است. بله. بسیار سپاسگزارم جناب آقای رفیع. نقش سیاه انگلیس در چپاول نفت ایران رو ما شاهد بودیم. به هر حال اینها تلاش زیادی داشتن که هر آنچه میتونن خلاصه این نفت رو به یغما ببرن. و همچنین کودتای سیاه 28 مرداد بر علیه دولت ملی و به هر حال موضوعاتی که واقعا در تاریخ ایران ماندگار شده و در این خصوص می‌خواستم که نظر شما رو بدونم.
اجازه بدید اول بحث آقای دکتر کیان که یه سوالی فرمودن که علت این که این امثال رضا پهلوی رو میارن تو کشور ما و پایه‌گذاری میکنن، حمایت میکنن و بعد میبرن، من باز چون بحثم امروز تصمیم گرفتم که با فرمایشات مقام معظم رهبری شروع کنم و انشالله ادامه بدم. ایشون میفرماد که شیبه های گوناگون استعمارگران برای کنترل حکومت ها در آسیا و آفریقا اوایل استعمار همین گونه بود. دولت های استعمارگر اروپایی کشورها را در آسیا و آفریقا به زور میگرفتن، بعد یک حاکم نظامی رو از طرف خودشون اونجا میذاشتن، یه حاکم نظامی مثل رضا پهلوی تا تمام کنترل منطقه در دست او باشه. در هند، استرالیا، کانادا، آفریقا و کشورهای متعدد همین کارو کردن، تو ایران هم همین کارو کردن. بعد از گذشت مدتی دیدن حاکم بیگانه نظامی را بر ملتی گماشتن خطا غلط است. فرمول را عوض کردن. معمولا انگلیسی ها سریع توی این بحثایی که اتفاق میفته ببینن که یه حالتی جواب نمیده، سریع فرمول عوض میکنن. حکامی از خود آن کشورها میافتن و نصبشان میکردن و 100% مطیع اینا میشدن، کمکشان میکردن، امکانات میدادن، او هم کشور را برای چپاول استعمارگران آماده میکرد. حالا من یه مدار میرم پایین تر. یک شیوه علی‌الظاهر دموکراتیک و با تسلط سلطه فرهنگی که حاکمی که طرفدار آنهاست به اصطلاح خودشان انتخاب شد. میگه شیوه بعدیشو این بود که به جای اینکه بیان اون کشور رو تسخیر کنن، حاکم نظامی رو بذارن بالا سرش، میومدن یه نفوذی پیدا میکردن، مردم هم ترغیب میکردن که به ایشون رأی بدن و از طرف اینا بیاد بالا. ولی اون فرد به نوعی دست نشانده انگلیس بود، هرچی اونا میگفتن انجام میداد. حالا شاید مردم بگیم که سمت حالا ایالات بختیاری خیلی با این اسم آشنا باشن، توی تلویزیون هم من دیدم یه مدار در این مورد صحبت کرد. یه شخصی بود به نام مستر جیکاک که این شخص، حالا احتمالا استادم در جریان هستن، یه فردی بود که به عنوان جاسوس انگلیس اونجا اومد، اول چوپانی کرد، 7 سال خودشو به کرولالی زد و تمام فرهنگ و آداب و رسوم و زبان اونجا رو یاد گرفت. بعد جوری که مردم احساس کنن معجزه شده، یه دفعه به حرف اومد، چون تمام دیگه لهجه اونا رو بلد بود. بعد اسم خودش هم گوی سید، حالا این مستر جیکاک. بعد با توجه به اینکه حالا این مدارم با سواد بود، فرض کنیم توی کفشش آهنربا گذاشته بود، وقتی که چیز میشد اینا جفت میشد، یا مثلا به اساش یه شوک الکتریکی داشت میزد به کسی، مثلا با این گناهکاره من میزنم بهش، این یه دفعه برق میگیرش، یا مثلا عمامش حالت نسوز داشت مینداخت تو آتیش، میگو ببینید مثلا من از بس که با خدا اصلا عمامم نمیسوزه. مردم خیلی اینو قبول کردن تو اون زمان و کارش همین بود که از خطوط نفت انگلیس اون زمان محافظت کنه. حالا شعری هم که محلی ها میگه اون موقع تکرار میکردن، این که هر که مهر علی در دلشه، حالا میگه در دلسه، نفت ملی سی چه نسه، مثلا یعنی به نفت ملی چی کار داره اصلا.
این هم مثل که تحت عنوان یه خواب برای مردم تعریف کرد که میگفت خواب حضرت علی.
آره، این منظور این که انگلستان اون حالتی که اول به صورت استعمار یک حاکم نظامی میومد، کم کم تغییر داد به حالت فرهنگی و اینو کم کم برد جلو. حالا طبق فرمایش حضرت علی تو بحث ملی شدن صنعت نفت، خب آقای مصدق ابتدا با آیت الله کاشانی با هم همکاری میکردن و مردم هم پشتیبانی میکردن به واسطه مذهبی بودن و ملی بودن این قضیه، و تونستن که بالاخره نفت رو ملی کنن. بعد این دیگه خب به ضرر منافع انگلستان و امثال هم بود، باید یه کاری میکردن که این از بین بره. بهترین کارش همون کودتای 28 مرداد بود که در سال 1332 انجام شد. حالا نقش سید ضیاءالدین طباطبایی و غیره که تو این بحث خیلی طولانی اگه بخوایم بحث کنیم، مهم اینه که انگلستان اگر ببینه خلاف منافعش کاری انجام میشه، در هر دوره‌ای که باشه اونو به صورت حالا مقررات و روشی که داره تغییرش میده. رمز کودتای 28 مرداد از رادیو بی بی سی اون زمان پخش شد که حالا من دقیقش رمزش رو اینجا یادداشت کردم خدمت عرض کنم که روز اکنون دقیقا نیمه شب است. اکنون دقیقا نیمه شب است، رمزی که از رادیو بی بی سی، حالا اسمی هم که برای کودتا گذاشتن خدمت پرس کنم که عملیات چکمه. من میخوام حالا یه نتیجه بگیرم برای اینکه به دوران امروز هم برسیم، یه نتیجه از بحثامون بگیریم به دوران امروز. میخوام بگم که طبق فرمایش های دکتر کیان، این درسی که ما میتونیم از تاریخ بگیریم اینه که اون تجربه‌ای که اتفاق افتاده رو دیگه دوباره تجربه نکنیم. حالا تجربیات غلطش رو عرض میکنم. یه روزی در 28 مرداد 1332، ما الان 1403 ایم، چقدر زمان گذشته از 1303؟ حدود 71 سال، مثلا 71 سال گذشته. مردم دیگه باسوادتر شدن، جامعه تغییر کرد، ارتباطات اومده، شبکه اجتماعی اومده و خیلی چیزای دیگه. در 1401 اتفاقات تو کشور ما افتاد، 1402 همینجور. وقتی که میریم ریشه یابی میکنیم، ظاهرش اینه که مثلا فرض کن که یک شخصی مرده، یه مثلا نارضایتی اقتصادی و غیره، ولی باطنش رو نگاه میکنیم باز هم میریم رمزش از بی بی سی میاد. اون موقع رادیو بی بی سی بود، امروز تلویزیون بی بی سیه. هنوز هم بعد از 71 دو سال ما باید به عنوان یک، حالا من میگم مسلمان، به عنوان یک ایرانی، به عنوان کسی که دیگه بعد از 71 دو سال گذشته، من میگم هر کسی اعتراض به حق داره، میخواد حرفی بزنه یا میخواد چیزی رو به کسی اعلام بکنه، از خودش بگه، از خودش تراوش کنه، نه که بعد از 71 دو سال باز هم یک رادیو بیگانه، یک تلویزیون. بعد اونا چیکار میکنن؟ نمیان به نفع اون مردم، به نفع مثلا ملت ایران مثلا شعاری درست کنن. اونا میخوان یک اتفاق ایجاد کنن به نفع استعمار خودشون. استعمار سال 1332 اون شکلی بوده، با شعبان بیمخ و نمیدونم اینا میمادن. امروز با ارتباطات و شبکه اجتماعیه. امروز ما درسی که میتونیم از این بحث کودتای 28 مرداد و بقیه بحثایی که انگلیس در طول تاریخ ایران انجام داده اینه که مردم بیان اون هویت خودشونو پیدا کنن و دیگه اون پشت صحنه سیاست‌های انگلیسی که امروز حالا منتقل شده به کشورهای دیگه مثل آمریکا و نمیگم اینا گذاشتن کنار، به اونا منتقل شده، اینا رو بفهمن و اگر میخوان کاری انجام بدن از خودشون. من مثال میزنم، مثلا توی شعار بعضی از اعتراضات که انجام شد مثلا میگفتن زن زندگی آزادی. شما در نظر بگیر مثلا ما الان مشکل اقتصادی داریم، مشکل مثلا اداری داریم، مشکل اجتماعی داریم. من میگم مثلا شما با این شعار کدوم یکی از این مشکلات رو میتونی حل کنی؟ شما به خاطر این شعار اومدی دیگه، میخواید مشکلات کشور شما حل بشه. حالا شما این شعار رو چطوری میتونی به این وصل کنی تا مشکلات کشورتون رو حل کنی؟ این معلومه که رمزش از یه جا دیگه داره میاد. کجاست رمزش؟ یه روزی در حزب کموله، حالا پککه و پژاک و کموله و اینا که سمت شمال غربی ایران هستن، اون کسایی که حالا تبعیت کردم دارن که مخالف با ایران هستن، گروه های تشکیل دادن، اینا این شعار رو دادن، زن زندگی آزادی. ما حتی ریشه‌ش هم نمی‌دونیم از کجا در اومده. بعد اینو انگلیس میگیره از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق تلویزیون، از طریق چیزای دیگه میفرسته رمز اعتراض شما. خب شما اعتراض تو اقتصادی بگو، مثلا بگو من نون میخوام، مثلا آب میخوام، مثلا خودرو، مثلا. بعد چرا میای میگی زن زندگی آزادی؟ اصلا ربطی به هم نداره. حالا من میگم این شعارم اگر واقعا تو اسلام بگردیم، حالا من یه خود از بحث دور شدم، میخوام یه نتیجه بگیرم، ما اگر تو اسلام بگردیم واقعا شخصیت زن رو تو اسلام مخصوصا از زمان پیامبر میبینیم که این زن واقعی رو پیامبر در حضرت زهرا معرفی کرد، سلام الله علیها. ولی زن زندگی آزادی چی میخواد به ما بگه؟ بی حجابی، بی تربیتی، بی هویتی. زنی که حجابش رو کنار بذاره، زنی که اون دینش رو کنار بذاره، میشه یه موجود فقط حالت جسمی و حالت برای مرد یه حالت لذت جویی. اون اصل وجود زن، یعنی اگر بخوایم واقعا شعار زن زندگی آزادی رو تعریف کنیم، در اسلام زن میخواد اسلام اینو از اون بندگی یک شهوت و چیز جدا بکنه. ببخشید من تو حاشیه رفتم، میخوام جمع‌بندی کنم که انگلیس، خدمت عرض کنم، یه روزی در کودتای 28 مرداد این کارو کرد و ما امروز ازش نتیجه بگیریم که دیگه اون کلک‌های گذشته، اون پشت صحنه‌های گذشته رو ببینیم و انشالله که بتونیم خودمون باشیم، هویت واقعی خودمون رو به دست بیاریم. ببخشید.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب پشت خط تلفن برنامه جناب آقای قاسم تبریزی هستن، کارشناس مسائل سیاسی. ارتباط برقرار نشده هنوز. بعد خب حالا تا ارتباط برقرار بشه ادامه سوال رو در خدمت شما آقای دکتر کیان هستیم. شما آقای دکتر، نقش انگلیس رو در بنیانگذاری اختلافات مرزی در غرب آسیا از جمله جدایی بحرین که واقعا یک اتفاق ناگوار بود در تاریخ ایران و همچنین حالا موضوعات دیگه که حالا ما شاهدش هستیم و اتفاقاتی که در طول سالیان گذشته افتاده، در این خصوص هم میخواستم که تحلیلی بفرمایید.
عرض میکنم. قبل از اون یه نکته ای رو بگم که آقای دکتر رفیعی اشاره فرمودن به این شعار زن زندگی آزادی که شعار وارداتیه، شعاری است که از دل ملت در نیامده، تحمیل شده در واقع این شعار. من یک نکته لطیفی رو عرض بکنم. در ترکیه یک گروهی از کردها که مخالف دولت ترکیه هستند معروفن به گروه پکک. خیلی معروفه این پکک. پکک توسط یک دانشجو تأسیس شد، دانشجوی کرد تأسیس شد. ترکیه اشراف داشت به تأسیس این گروه پکک. رئیس گروه پکک خب در واقع رهبری این گروه رو میکرد علیه ترکیه و بعدها خب خیلی اتفاق افتاد. برای اینکه این رئیس رو بتونه نفوذ کنه درش، یکی از خانم‌های کارکنان سازمان اطلاعاتی ترکیه به اسم میت نفوذ کرد به این آقا. اسمش بود خانم فاطمه یلدریم. این خانم فاطمه یلدریم پکک نفوذ کرده بود، تو رهبر پکک نفوذ کرده بود و یه تظاهرات دانشجویی را انداختن اونجا. شعار این تظاهرات رو گذاشتن زن زندگی آزادی، به رهبری میت، سازمان اطلاعاتی ترکیه، با نفوذیش خانم فاطمه یلدریم. میخوام بگم اگه تاریخ رو یه خود دقیق آدم واکاوی بکنه، یک خط سیری رو پیدا میکنه، انگار که کلن استعمار و حاکمانی که میخوان جهان رو ببلعن، به خصوص خاورمیانه رو که حالا مورد نظر ما هست، در واقع اینا از مهره هایی دارن استفاده میکنن. حالا این مهره منظورم لزوما انسان نیست، بلکه چه انسان، چه جنبش ها، چه پارادایم ها استفاده میکنن که از بین اینها یک نخ تسبیح عبور میکنه. اگه ما اون نخ تسبیح رو پیدا بکنیم، اون حلقه ها رو هم روش پیدا میکنیم. یه نمونش همین بود دیگه، که چطور یک شعاری که ساخته و پرداخته سازمان اطلاعاتی ترکیه است، یه دفعه اینجا اینجوری سر بر میاره. من کاری به ماهیتش و خواسته هاش اینها ندارم الان. من فقط میخوام بگم که رد پاها رو نگاه کنید. اگه ما این رد پاها رو تعقیب بکنیم، خیلی چیزا برامون روشن میشه. الان تو همین کودتای 28 مرداد 32 یه برنامه هم اینجا مستقل داشتیم راجع به این چند هفته پیش، هم به مناسبت خود 28 مرداد. در واقع توی رد پای کودتای 28 مرداد ما عناصری رو میبینیم که این عناصر دقیقاً بیگانه است، یعنی ربطی به ملت ایران نداره، ولی خب تاریخ رو عوض میکنن، اسمشو میذارن قیام 28 مرداد، در حالی که کودتایی بیش نبوده.
اگه اجازه فرمایید، چون مهمان تلفنی ما پشت خط هستن، یک ارتباطی میگیم، مجدد در خدمت شما هستیم. پشت خط تلفن برنامه ما جناب آقای قاسم تبریزی، کارشناس مسائل سیاسی هستن. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر باشه انشالله.
بنده هم عرض سلام و ادب خدمت شما همکاران و شنوندگان محترم دارم.
بله، ممنونم از شما. جناب آقای تبریزی، سوالی که از محضرتون داشتم این که چرا حافظه تاریخی ایرانیان نسبت به انگلیس تلخ و نفرت انگیز هستش؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب انگلیس در حقیقت تجسم استعمار در جهان در 300 سال گذشته، قلمرو حرکت استعماری او در جهان، از عرض کنم هندوستان تا چین در آفریقا و در منطقه بوده. تا جنگ جهانی اول در حقیقت مدعی بود که خورشید در سرزمین انگلیس عرض می شود که غروب نمی کنه، او به دلیل این حرکت. دوم از جنگ جهانی اول که استعمار نو پدید اومد و اون استعمار کهنه در حقیقت شکست خورد، عملا شگرد جدیدی در انتخاب زمامداران در ایران، در ترکیه، در افغانستان، در جاهای دیگه شروع کردن حاکمیت رو به دست گرفتن. اگرچه هندوستان تا 1948 در سیطره اینها بود. در جنگ جهانی دوم، حالا برخی 1960 که ما شاهد استعمار فرانو هستیم، اما اون چه مسلمه برای جامعه ما به خصوص در جهان، همیشه انگلیس منفور به دلیل تجاوز، تعدی، غارت، جنایت، خیانت و توطئه. در جامعه ما از جنگ‌های ایران و روس ما شیطنت‌های انگلستان رو شاهدیم. در مسئله هرات در حوادثی اومد، در دوره عرض کنم ناصرالدین شاه قراردادهای استعماری یا تأسیس تشکیلات فراماسونری، در عرض کنم انقلاب مشروطه، در توطئه با توسط عرض مثال لوژ بیداری مسیر یک نهضت مردمی و انقلابی رو از حدود خودش خارج کردن تا کودتای سوم اسفند 1299 که اون کودتای انگلیسی صورت گرفت و یک قزاق رو بر مملکت ما حاکم کرد و در اون 20 سال اون بر سر ملت ما اومد. و در موارد دیگه هم در جنگ جهانی اول غارت غلات ما که منجر به عرض می شود که بیماری و از بین رفتن قریب، حالا تا اونطور که آمار میگن 10 میلیون جمعیت، در مسئله نفت همینطور، در کشتار ملت ما، جنایاتی که اینها نسبت به عشایر ما در خوزستان کردن، جنایاتی که اینها در دلوار و به توپ بستن، در قضیه نهضت جنگل بازار عرض می شود که رشت و بمباران کردن، در باز جنگ جهانی اول تأسیس پلیس جنوب که یک حرکت علیه استقلال و اقتدار ملی ما بود، علاوه بر کشتاری که در بوشهر کردن، حالا ما 12 عرض کنم که روز شهادت رئیس علی دلواری و تجلیل از شهدا و مبارزین بوشهر و فارتو داریم، قلمرو ما یه همایشی داشتیم 5 سال قبل، تحقیقاتی که محققینمون کردن به صورت 2 جلد کتاب تحت عنوان ایران و استعمار انگلیس منتشر شد، قلمرو حرکت پلیس جنوب تا اردکان یزد و عرض کنم اصفهان بود. یعنی در هر حرکتی که این ملت انجام داد دست آلوده و خیانتبار و جنایتبار انگلیس بوده. حال ما در دانشگاه هامون و حوزه های علمی هامون نیاز به کرسی استعمار شناسی داریم. این حافظه تاریخی جامعه رو باید قوی تر کرد. اول مراکز شرق شناسی شناخته بشه، چون استعمار انگلیس و عمدتا استعمار جهانی بدون مطالعه دیگه وارد نمیشه. با مراکز شرق شناسی، ایران شناسی، افریقا شناسی، آسیا شناسی، عرب شناسی، حرکتی در جهت استعمار کردن جوامع بشری و از جمله ما. لذا ما مراکز شرق شناسی و به عنوان یک توطئه باید بشناسیم. کرسی استعمار شناسی در دانشگاه ها مدارسمون داشته باشیم و مراکز تخصصی انگلیس شناسی، اروپا شناسی، امریکا شناسی. اتفاقا در منابع گذشته ما از دوره فتحعلی‌شا علمای ما پیرامون به صلاح خیانت و توطئه و جنایت انگلیس بیانیه ها و رسائل بسیار خوبی دارن حتی آیت الله سید عبدالحسین لاری که باز نهضتش توسط همین انگلیس ها به شکست انجامید، رسالی تحت